نویس و آوازخوان آلمانی از نخستین چهره‌های مهم در تئاتر آلمان است که در 5 نوامبر 1494 در نورنبرگ متولد شد.
پدرش به حرفه خیاطی اشتغال داشت و او به عنوان فرزند یک خیاط نسبت به دوره‌ای که در آن می‌زیست و در قیاس با طبقه‌ای که به آن تعلق داشت به آموزش و تحصیلات بسیار خوبی دست یافت. تا سال 1509 او در ادبیات لاتین تبحر یافته بود و آثار نیز از ادبیات کلاسیک یونانی را مطالعه کرده بود. در همین ایام شاگرد کفاش شد و بعدها کفاشی شغل تأمین کننده زندگیش شد. اما صدای خوش به زودی از او آوازخوانی محبوب ساخت.
تک‌خوانی در آن ایام هنری بود که توسط اصناف آلمان ابداع شده بود. ساش به عنوان خواننده سفرهای زیادی کرد. در سال 1510 یک دور سفر به شهرهای مختلف داشت که مدت 5 سال به طول انجامید.
در این سفرها او پیرامون شعر و نمایش کشورهای دیگر اطلاعات فراوانی کسب کرد. در این سالها که ایام بحرانزایی هم بود، او نه فقط یک کفاش متبحر شد، بلکه دانشی گسترده راجع به زندگی و فرهنگ آلمانی هم کسب نمود و با تشکیلات خوانندگان و هنرمندان متشکل از اعضای اصناف موسیقی و ادب که در قرن 15 در شهرهای بزرگتر تشکیل یافته بود، آشنا شد.
در سال 1518 ساش در نورنبرگ اقامت گزید و یکی از اعضای برجسته شهر شد. در سال 1519 ازدواج کرد و از این زمان به بعد طی دوران زندگی پربار و سودمندش شمار حیرت آوری شعر، داستان و نمایشنامه از گونه های متنوع نوشت.
او را مؤلف 64 نمایشنامه کمدی، 63 تراژدی و 85 نمایشنامه موسوم به شروبیتاید و شمار کار در حمایت از نهضت دینی مارتین لوتر می‌شناسند. شهرت ساش عمدتاً به دلیل نمایشنامه‌های شروبیتاید یا همان کمدی‌های فارس اولیه آلمانی است که احتمالاً از دل جشنواره‌های روستایی پدیدار گشته است.
این کمدی‌ها اغلب در جنوب آلمان و در جشن‌های کارآموزی در کارناوال‌ها و مراسم شب زنده‌داری در ایام عید لنت که یکی از اعیاد مذهبی مسیحیان در قرون وسطاست به اجرا در می‌آمد. در حدود سالهای 1450 این جشنهای مفرح که مرکز گرد همایی های پرشور و مجللی بودند بخشی از زندگی مردم نورنبرگ محسوب می شدند. در این جشنها کارآموزان نمایشنامه های کوتاهی را که نیاز چندانی به صحنه پردازی نداشت و در همه جا قابل اجرا بود به دفعات اجرا می کردند.
از سال 1544 ساش دوره پربار را به لحاظ نگارش آثار نمایشی آغاز کرد. او با سرعت و پشتکاری در خور تحسین حدود 13 نمایشنامه تألیف کرد و برای مضامین نمایشنامه‌هایش از انجیل، آثار کلاسیک یونان و روم، داستان‌های عاشقانه، تاریخ و حکایت‌های عامیانه بهره گرفت.
تراژدی ها و کمدی های او در رابطه با موضوعات معاصرش واقع گرایانه هستند و مسائلی چون شکایات مردم، کشیش ها، هنرمندان، دهقانان، میخاره ها، قماربازان و عشاق ستیزه جو را در بر می گیرند. تراژدی هایش با مرگ قهرمان به نقطه اوج خود می رسند و کمدی ها اغلب با خوشی پایان می پذیرند.
این نمایشنامه ها غالباً سراسر گفتگو و طولانی هند. با تقسیمات اختیاری پرده ها و بدون چشمنداز های تاریخی و یا عمق تراژیک. ساش نمایشنامه هایی را که با تقسیم بندی امروزین کمیک محسوب می شوند به عنوان کمدی مسخره تقسیم بندی نمود.
برخی از عناوین این نمایشنامه ها نشانگر ریشه های ملی یا محیط دهقانی آنهاست. به مثل نمایشنامه دکتر با دماغ بزرگ در سال 1599، سنت پیتر و بوز سال 1555 و پرورش گوساله ها 1551. جالب توجه ترین کمدی فارس او اثری است تحت عنوان دانشمند سرگردان در بهشت که در سال 1550 انتشار یافت و تا به امروز جذابیت خود را حفظ کرده است.
مضمون نمایشنامه سادگی و ساده لوحی زنی روستایی را در برخورد با یک دانشمند سرگردان باز می نمایاند. مقصد دانشمند رسیدن به پاریس است. زن روستایی به اشتباه گمان می‌برد که مرد می‌خواهد به بهشت برود. از این رو برای شوهر مرحومش مقداری پول و لباس به مرد می‌دهد تا به او که در کفن خود در اطراف بهشت قدم می‌زند برساند.
شوهر دوم زن بعد از شنیدن بلاهت‌های زنش به دنبال مرد غریبه می رود. او را می یابد اما از شناختن درست او در می ماند و دست آخر خود نیز گرفتار دغلبازی او می شود. به نحوی که مرد غریبه با نیرنگ اسبش را گرفته و او را پیاده راهی می کند. مرد دهقان به خانه باز می گردد و برای همسرش تعریف می کند که اسبش را به دانشمند داده تا به آن مرحوم در بهشت بسپارد. این ماجرا در میان اهالی دهکده دهان به دهان نقل می شود و تا مدت‌ها مایه خنده اهالی روستاست.
نمایشنامه آهن گداخته که در سال 1551 انتشار یافت، ماجرای شوهری است که به خیانت و بی‌وفایی متهم شده و بالاخره موفق می شود اوضاع را به نحوی معجزه‌آسا دگرگون سازد.
زن روستایی حامله که در سال 1544 منتشر شد، کمدی دیگر ساش تلاش گروهی روستایی را نشان می‌دهد که با کمک یک پزشک یک خسیس بدنام را قانع می‌کنند که زن حامله است و بدین وسیله او را سرکیسه می‌کنند. زن بینوا موضوع را تا به آن حد جدی می‌گیرد که در فکر به دست آوردن پدرخوانده‌ای برای فرزندش برمی‌آید و موقعیت‌های مضحکی ایجاد می‌شود.
نمایشنامه بچه هایی که به حوا شبیه نیستند و مرغ شروبیتاج سرقت شده که در سال 1550 منتشر شد از دیگر نمایشنامه های دلنشین او محسوب می شوند.
همانطور که گفته شد عمده ترین وجه شهرت و محبوبیت ساش به لحاظ نگارش فارس هاییست که به شروبیتاج مشهورند و شوخی و مزاح کودکانه و نو را ارائه می دهند.
اگر نمایشنامه‌های مذهبی قرون وسطا درباره پیروزی فضیلت در نظام ابدی جهان است، فارس‌ها وضعیت انسان ناکامل را در نظام اجتماعی نشان می‌دهند. خیانت در زندگی زناشویی، نزاع، نیرنگ، درویی و سایر ضعف‌های انسانی موضوعات اصلی این نمایشنامه‌ها به شمار می‌روند.
معمولاً قهرمان این داستان‌ها انسانی زیرک است که حتی اگر گناهکار هم باشد ناکام نمی‌شود، زیرا سزای انسان ساده لوح ناکامی است چون احمق و زود باور است. در این نمایشنامه‌ها احساسات نقشی ندارند. از آنجایی که ساش غالباً روی موضوعاتی از اشعار کوتاه و مزاح‌گونه روایتی کار کرد، بسیاری از نمایشنامه‌های اولیه او در اساس قصه‌هایی هستند که به صورت دیالوگ‌های دارای ریتم نگاشته شده‌اند.
پرداخت ساش از موقعیت در نمایشنامه‌ها صریح و گاه خشن است، اما هرگز گستاخانه نیست. او حماقت‌های این جهان را در قالب همسری ستیزجو، انسان‌های ساده لوح، ولگردان ابله و یا همسران بی‌وفا مورد انتقاد قرار داده است و همواره با نگاهی اخلاق‌گرا نتیجه گیری کرده است.
زمانی که ساش در 19 ژانویه 1576 در نورنبرگ چشم از جهان فرو بست، اکثر کارهایش منتشر شده بود. صاحب نظران بر این عقیدند که این امر دلالت بر آن دارد که او در دوران حیات خود چهره مطرحی محسوب می شده. گوته نویسنده بزرگ در شعری که در آوریل 1776 منتشر شد، توجه مردم آلمان را به سوی ساش جلب نمود. از آن زمان به بعد توجه به آثار ساش روز به روز فزونی یافت. ریچارد واگنر نیز به ساش ادای دین کرده است. Thank you.
گزارش یک تمرین.
به نام خداوند مهربان. مریم تاجیک هستم، از نویسندگان اداره کل نمایش‌های رادیو. حدوداً از سال 1384 فعالیتم با این مرکز شروع کردم و چون ما نویسندگان رادیو کارمون به این شکله که باید آنتن رو تغذیه بکنیم، خب کار زیاد نوشتم، حسابش واقعا دست خودم نیست، خیلی زیاد نوشتم و اصلا یادم نمیاد تعداد چقدره، اما خب کارهای گزیده‌ای که همیشه به دل خودم نشسته، مثل همین کار دالانه بهش، خب خاطرم هست. در رابطه با ایده اولیه کار، من مدتی که تحقیق و پژوهش دارم روی کتب روانشناسی فردی و موفقیت. تو دل این کتب یه واژه‌ای هست که همه نویسندگان بزرگ بهش تاکید میکنن و اون اعتماد به خداست. این واژه اعتماد به خود خیلی تای ذهن من مونده بود، مدت‌ها بود داشتم با خودم فکر می‌کردم واقعا چقدر بین افراد این جامعه چقدر جای این باور خالیه و چقدر ماها اون صدمه‌ها و خسران‌هایی که در زندگیمون می‌بینیم به خاطر همین اعتماد نداشتن به خدای خودمونه. غالب افراد اعتقاد به خداوند رو با اعتماد به خداوند اشتباه میگیرن، یعنی این دو تا واژه خیلی متفاوته. هم میگن نه، ما به خدای خودمون اعتقاد داریم. بله اعتقاد داریم، ولی اعتماد به خداوند کجای این قصه است، کجای این قضیه خوابیده. این بود که این یک کلمه چند روزی ذهن منو خیلی درگیر کرده بود و مشغول کرده بود. به فکرم رسید، گفتم خب من به عنوان نویسنده و این رسالتی که دارم فرهنگ سازیه دیگه، بعد یه چیزی رو حداقل رسالت خودم باش ادا بکنم، آموزش بدم به شنونده های رادیو، بذار رو همین واژه کار بکنم. و از خدای خودم خواستم که در این زمینه منو هدایت بکنه، یعنی یه راهی به من نشون بده در واقع که اون جان مطلب رو من بتونم باش ادا بکنم. و شاید باورتون نشه، شب با این ذهن خوابیدم، صبح بلند شدم، شخصیتی از ملا احمد در ذهن من شکل گرفته بود و قصه‌ای که در نهایت منجر شد به نمایش دالانه بهشت. و خب خدا رو شکر من خودم خیلی ازش راضی بودم و میگن آنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. و دیدم که بچه های تولید، بازیگرایی عزیزمون، حتی شما خانم محمد علی عزیز به عنوان تهیه کننده کار، خب همه از کار راضی بودید و دوستش داشتید، یا آقای پوریمان در سمت کارگردان کار، و واقعا جای خوشحالی داشت برام.
شیطون رو سردست بسن بیارن، ببین سرم این سندلی چه بدایی آوردن، تازه کلی پول واسه شون داده بودن.
همه تو نماش آقا عزیز، با خسارتی که ازشون گرفتم دو برابر شد، اونم نو نو دوباره میخرم میذارم سر جاش. آقا همچی همه چی رو رو برام میکنم که از اولش هم بهتر بشه.
یه بار صدا تا عزت که دیگه نمیخوام لام تکم ازت بشنفم. تو اگه ارزا داشتی نمیزه چه این قماشه های فنون دل رو ده اینجوره به هم بریزم. یا آخه مگه من صد دفعه نگفتم وقتی که چلوخ بلوغ چهار چشمی همه جره بپای نظری پشه بی اجازه تو نجاز جون بخوره.
شرمنده آقا گفتین تصدقتون، جون شما نباشه، جون خودم همیشه هم حواسم جمع ها. اما نمیم گاهی اوقات زیر جلکی چی بینشون میتره که یه هم میز و صندلی ها میره رو هوا. آقا اینجور وقتا که خودتون بهتر میدونی، تو بیان به جامعی نصف سالون رو دادن ترکوندن.
ناچ انگاری حالیت نشد عزتی، گفتم باز چار چشمی به پای. چار چکم پایدن یعنی زیر جلکی و زیر پلکی هم از نظر جا نمونه. حالیته؟
حالیمه باش شهر آده رو چشم این برد دیگه هیچ شهر جلی چشم جا نمونه. دست اپا خطا کنن همه شو میبندن به گاری از خرنمکی که تا تر شهر بکشون از شروع زمین.
بچه بری و تعریف کنه، حالا بارم خورده شیشایی رو زمینم جب کن. ستاره یه شب خیلی خاطر خواهد داره با نواز، خدایی نکرده خار تو پاش بره.
خار نوکرتم در وست آقا عزیز، آقای تیز دست همچین نیرو بمش گرد و خاکم جا نمونه، چه برسه به خار و خار و شاک.
سوالم
سوالم سوالم سوالم سوالم سوالم سوالم گوری بودی نصره خوبه بگن نصره تجله وگر نه کی بر بگشت.
حقا که باید کرامتون رو با تران رو بچه آقا بچه
خاموش بابا چی باید به خودت بخنده جدن به ساعت گه میزنه میگی شرمنده احسد شرمنده
بگو امنام نصد کدوم گوری بودی تا حالا
ها
مگه بهت نگفته بودم زود بیا کمک عزتی این بازار مکار رو سر سامون بده؟
چرا گفتید؟
امشب برمه بیجه داریم.
چرا گفتید آقا؟ ولی نگفتید شازدتون پرویز شموشتر از اونی که فکرشو میکردین.
آه چرا سر نکنی بچه این بچه هم گذاشته تو پیچو خودش در رفته.
باز موتور بیستابش روشن کن. چند بار بگم خاموش کن بابا.
باز افتادن به جونه هم. بنال ببینم اوزاد چه قرار نوسته. نکنه راست رازی اون جونه وقت قادت گذاشته رفته.
نه آقا هر دو شد رد شد زدین. تمام و کمال حق با خودتون بود آقا. باز رفت سر وقت طرف مولا احمد.
نه لعنت به تو پرویز. آخه چیه جونه اون یارو میخواد؟
شرمندم آقا. ولی آقا کجا معلوم که طرف این چیز از آقا پرویزمون نخواد؟
ایران؟
ایران نمیگه.
شما دوتا کله پوست چی میخواد بگید که منهای نمیشه؟
نمایش دالان بهشته 15 قسمته، نوشته 1347، اما با توجه به اینکه اون موقع ما زیاد همچین دور از این زمان نبودیم فکر میکنم مثلا باید بگیم 423، نه 434، دو سال بعد از اون ماجرای سال 42 معروف. داستان ما دو تا خانواده هن، ملا احمد که آقای پورحسن زحمت میشه و عزیز که آقای حمزه زحمت میکشه، این دو تا خانواده نوجوان دارن و جوان دارن. عزیز آقا یه دختر داره 17 ساله به اسم اعظم و یه پسر داره 22 ساله که ما یه مقداری مؤمن به رقم و عددهایی که نوشته نیستیم، یکم کم زیادش کردیم. این دو تا خانواده هن که با هم دیگه تقابل دارن. این احمد آقا شد، عزیز آقا آقای حمزه زودش میکشه و خانمشو خانم نجف زاده و یه دختر داره و یک پسر. این ملا عمر دارالقرآن داره، پسر عزیز آقا که پرویز باشه گرایش داره که بره دارالقرآن. زینفوزه جنبیدن پشه ایان در نظر ماست، رصد میکنه تو رو و تمجید میکنه. از اون پدرام هستش که حرف میزنه کمربند میکشه، توی یک برخوردی که حالا بهش برمیخوریم اهانتی میکنه به پدرت و میذاره زیر گوش پدرتو میزنتش ملا احمدو، تو میری در خونش که بگی تو خجالت نکشیدی یا همچین کسی رو که بزرگ محله، و یه چشت میفته به دختر خانواده، دلت میلرزه دیگه. حالا حسابشو بکن چکار باید بکنه؟
یعنی زیب پشته یا هیل پشته؟
آره بمیدی. یعنی اینطوری، یعنی تو پسر ملا احمد یه میاد دل میبندی به دختر یه کسی که رستوران داره، از اون رستوران ها بوده که سن داره و هر شب میان میخونن و نمیدونی چیکار کنی و خودت هم تو حوزه علمیه داری درس میخونی. اینطوری آخرش میخواد بگه که آدم بدی در دنیا وجود نداره. یعنی عزیز آقایی که اونطوری بوده، ببخشید، عزیز آقایی که اونطوری بوده آخرش میگه که زن و بچهش میشورن علیهش که تو آبرو برای ما تو محل نذاشتی، این چه شغلیه، این فلانه، تو چرا با قرآن خدا لجی؟ اینطوری بعد آخرش یه طوری میشه که عزیز تنها میمونه و سریا دست بچهش میگیره، من میخوام برم، اصلا من از اینجا میرم و نمیخوام، و این احساس وادادگی میکنه اون که من چه غلطی کردم، من هر کاری کردم به خاطر شما کردم. که زنش میگه شما، یعنی تو اینجوری این اونو میآوردی تو خونه ای ما فلان و اینا، و برمیگرده و میگه ببخشید و اینطوری، و داستان ما تموم میشه. فراز و فرودهای خوبی خانم تاجیک ایجاد کرده در حد مقدورات، در حد شدن. امروز 7 قسمت میخونیم، فردا 8 قسمت میخونیم. Thank you.
همراهان نازنین، تا اثر دیگر و فرصت دیگر شما رو به ایزد منان میسپارم. خدا نگهدارت.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
چه شاعرانه است فریادشان زیر پاهای من، برگ‌هایی که روزی برای آرامش به سکوتشان پناه می بردیم. پاییز را دوست دارم. پاییز زمستانی است که تب کرده، تابستانی است که لرز کرده، بغضیست که رسوب کرده، حرفیست که سکوت کرده. من سکوت رسوب کرده در تب و لرز پاییز را می پرستم. پاییز عروس تمام فصلهای من است. یادم باشد این پاییز له نکنم برگ های را که روزی هزاران بار نفس ارزانیم می کردم. یاران همیشگی، دوستداران نمایش‌های رادیویی و رادیو نمایش، درود بر شما. به پرچین نمایش خوش آمدید. در هفته دفاع مقدس هستیم، یاد و خاطره غیور مردان و دلاوران وطن رو گرامی می‌داریم، مخصوصا امسال که آغاز اون با روزهای حماسه سرخ امام حسین علیه السلام و یارانش پیوند خورده، با امید به اینکه رهرو حقیقی راه گلگون و عبرت آموز ایشان باشیم. امروز هم مطابق هر چهارشنبه با شما در پخش عصرگاهی هستیم به صورت زنده از قلب تپنده تهران زیبا، میدان 15 خرداد، رادیو نمایش. از پخش عصرگاهی این چهارشنبه رادیو نمایش با شما هستیم، همراه با همکاران کاربلد و عزیزی که بدون وجود شریف و نازنینشون صدای من به گوش شما نمیرسید. صدا بردار عزیز ما جناب آقای رضا محمد ابراهیم. پشتیبانی صدای امروزمون جناب آقای فرزاد شریفی. دستیار تهیه و هماهنگی پخشمون جناب آقای صدرا ردایی. و تهیه کننده عزیزمون جناب آقای مهدی خانزاده. من همین افتخار دارم تا بار دیگر در خدمت شما عزیزان باشم تا ساعت 10 شب در شیفت عصرگاهی و شامگاهی رادیو نمایش. اسم من شهریار همزیان است.
دفاع مقدس یادآور حادثه ای عظیم و به بار نشستن نتایج عظیم‌تر در سیر انقلاب ملت ماست و هیچگاه از ذهن ملت